در اومد. گفتم شما اونجا به چی رأی دادید؟ یا باید بگید رأی منفی دادم من؟ اگر رأی مثبت داده باشی پس نفهمیدی مسئله چی بود. امامت و رهبری مستمر رو ما در همون اصل دوم ترک کرد. حرفشون در اینجا چیه؟ طبعا کم و بیش نظرات اینا رو شما به دست آوردید که چیه و دیدگاهاشون در این مسئله چه دیدگاهیست. یکی از مهمترین اشکالاتی که مطرحه اینه که این دیکتاتوریه. شما شخص رو آمدید حاکم بر یک مملکت قرار دادید و یک قدرت عظیم مملکت رو در اختیار کسی قرار دادید، دیکتاتوری. ملاحظه بفرمایید، اصلا حکومت دیکتاتوری در مقابل حکومت قانون همیشه. سیستم دیکتاتوری اون سیستمی رو میگن که یک کسی رو بیاریم و این آقا که اومده هر چه بگه باید تو مملکت اجرا بشه، اینو بهش میگن دیکتاتوری. در برابر این حکومت قانونه. حکومت قانون اینه که در یک کشوری قانون حکومت کنه نه اراده شخص. خب ما از شما سوال میکنیم فقیه رو ما آوردیم که یعنی این بیاد هر چی گفته بشه یا فقیه باید در چارچوب مکتب عمل کنه؟ بدون شک فقیه باید در چارچوب مکتب عمل کنه، نه اینکه فقیه بیاد هر چی دلش خواست بگه و هر کار خواست بکنه. ابدا. اگر یه ذره پاش رو این طرف و اون طرف بذاره و تخلف از قانون بکنه، از عدالت ثابته و از مقام رهبری خل میشه. دیکتاتوری مطرح نیست. مسئله دیگر میگم که ای آقا فقیه چطور فرماندهی کل قوا رو دست فقیه میدید؟ مگه فقیه به امور نظامی آشنایی داره؟ مگر فقیه به امور نظامی آشنایی داره؟ جوابش این است که وقتی شما به دست رئیس جمهور میدید، رئیس جمهور به امور نظامی آشنایی داره؟ اونجا چی کار میکنه؟ جز اینه که یک هیئت نظامی داره. این همین کار رو فقیه میکنه. در اینجا گفتیم که یه شورای دفاعی مرکب از رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، رئیس سپاه پاسداران و دو نفر از طرف رهبر نماینده. اینا درباره جنگ، درباره صلح، درباره انتخاب فرماندهان نظامی، مسائل نظامی رو مشورت میکنن، بررسی میکنن. بعد از اون که تمام این مراحل طی شد، بعد به وسیله رئیس کشور یعنی رهبر مملکت ابلاغ میشه. مگر رئیس جمهور متخصص همه این مسائله؟ چطور شده اونجا رو قبول میکنید اینجا رو قبول نمیکنید؟ در اینجا از مهمترین مسائلی که دارن که حرف جالبی هم هست، میگم که ما نگران وضع آینده مملکتیم. یعنی میگن اگر رهبر مانند امام باشه ما حرفی نداریم، ولی مسئله اینه که اونی که بعد میاد مطمئنن امام نخواهد بود. اونجایی که کار مشکله و چه باید بکنیم، همه مشکلات در اونجا اینه که نسبت به آینده نگران. که اینه انشاءالله به خواست خداوند شب طرح میکنم، سوالات دکتری شب در اونجا طرح میکنم و روی مسئله تکشیر. اینا چند طبقه برگیر دکتری اینا رو تعدادی از سوالاتی که در اینجا هست در رابطه با مجاهدین خلق نوشتن. در اینجا من خیلی به طور فشرده و اجمال اشاره‌ای بکنم. مراجع بفرمایید اینا یه شناخت علمی دارن که مبتنی است بر همون اصول دیالکتیک هگل، همون چهار اصل معروف: اصل تغییر، تضاد، تأثیر متقابل و جهش. و متاسفانه همه مسائلشون مبتنی بر همین چهار اصل، مسائل یعنی شناخت‌های علمیشون. اون وقت یه اصلی برش اضافه میکنن به عنوان اصل هدفداری به قول خودشون، که جهان بر اساس اون چهار اصل به انضمام اصل هدفداری میگرد. جهان بینیشون هم مبتنیست درست بر همین اصول. و اینجاست که بسیاری از مشکلات و مسائل پیش میاد که من نمیخوام در اینجا اصل مسئله رو طرح کنم، مگر اینکه یه نفر از خودشون باشه و حاضر باشه روی صحبت کنه و دفاع کنه. جهانبینی اونها مبتنی بر اصول دیالکتیک، جهانبینی علمیشون، به انضمام اصل هدفداری و مسئله خدا و مسائل مربوط به آن درست از همینجا سرچشمه میگیره و همینجاست که مطالب بسیاری رو پیش میاره. و یکی از نقطه های بزرگ انحراف همینجا. بعد این که عرض میکنیم ما، یا گفته میشه که ایدئولوژی انتقادی، معنای انتقادی همین، که یه مقدار از اینجا، یه مقدار از اونجا، یه مقدار از اونجا، تحلیل به اصطلاح علمی تاریخ رو نوعاً اینها قبول دارن، یعنی ماتریالیسم تاریخی رو، نه جهاندینی ماتریالیستی. ماتریالیسم تاریخی رو که تحلیل تاریخ رو بر اساس مسائل مادی و دیدگاه‌های اقتصادی، اینها نوعاً قبول دارن. مسئله جبر تاریخ رو قبول دارن و بسیاری از مسائلی که درست در همین رابطه. و به همین دلیل هم هست، من دیشب اشاره کردم که با یکی از اینها، اینا رو تا دم مرز بحث آورده بودم، بعد اونجا که رسید گفت که ما در مسائل ایدئولوژیکی که بحث نمی کنیم چون پیچیده است و حق نداره هیچ یکی از اعضای اونها در مسائل ایدئولوژیکی با کسی بحث بود. این بحث براشون ممنوعه. گفت که در مسائل ایدئولوژیکی چون پیشیده است بحث نمی کنه. موضع گیری سیاسی هر گروهی هم که ناشی از موضع ایدئولوژیکی اونهاست. بنابراین خیلی راحت دیگه، نه موضع سیاسی رو میشه بحث کرد، نه موضع ایدئولوژیکی رو. ایدئولوژیکی به خاطر اینکه پیچیده است، موضع گیری سیاسی هم چون منشأش موضع گیری ایدئولوژی هر گروه و جمعیتی. از نظر موضع بحثی ایدئولوژیکی که دیشب عرض کردم که چجوری پیچیده است که شما این رو با یه دانش آموزی در میان میگذارید ولی به ما که میرسه پیچیده میشه، نمیشه بحث بکنه. ولی گفتم در موضع گیری سیاسی اتفاقا نقطه نظر ما یکیش همینجاست. راست گفتی، موضع گیری سیاسی هر گروهی ناشی از موضع گیری ایدئولوژیکی اونهاست. به همین دلیل این سوال برای ما مطرحه که شما دیدگاه های ایدئولوژیکیتون چیه که از نظر سیاسی در 95-98 مورد درصد هماهنگی دارید با سازمان فدایان خلق. موضع گیری سیاسیتون هماهنگیه. ما معتقدیم این موضع گیری سیاسیه یگانه و هماهنگ ناشی از دیدگاه های ایدئولوژیکیه. به همین دلیل به دیدگاه های ایدئولوژیکی با نظر تردید نگاه میکنیم. این هلال ارتش رو اولا شعار دادن، شما هم شعار دادن. حالا میبینیم که برای چه روزی اونها شعار میدادن. در نوع مسائلی که پیش آمده، حتی در شرکت در رفراندوم برای رأی دادن در جریان سیستم جمهوری اسلامی. فدایان خیلی صاف گفتن ما شرکت نمی کنیم. اونا چطور؟ اونا لابد فکر میکنید شرکت کردن. بله، نوشته اونها رو ملاحظه بفرمایید که متنش پیش منه، از روزنامه کیهان اطلاعاتم داره. در همون وقت بازی کردم، یعنی خیلی سریع در این اون که بازی کردن از این جهت مسئله صراحت داره که نفاق کردن. من یه تیکش میخونم، ملاحظه بفرمایید چجوری موضع گیری کرد. نوشتم که بعد از یه مقدار مقدمه جمهوری اسلامی چیه، محتوا چجوری میتونه باشه، نوشتن ما سه موضع بیشتر نمیتوانستیم در برابر همه پرسی اتخاذ کنیم. یا رویاروی اون قرار بگیریم که باش مبارزه کنیم، یا اشکالات را نادیده بگیریم و مصلحت گرایانه با اون مواجه شویم، یا خودمون رو کنار بکشیم، سرانجام رای خودمون را درست تشخیص داده و تصمیم گرفتیم در همه پرسی شرکت کنیم ولو با نامشخص بودن رژیم جدید. خیلی عالی بازی کردن. صاف گفتن ما سه موزه بیشتر نداشتیم، یا مبارزه بکنیم که مبارزه نکرد، یا خودمون رو کنار میکشیم. کنارم نکشیدن. کدوم شده انتخاب کردن؟ مصلحت گرایانه باش مواجه شدن. کدوم موضع گیری بوده از نظر سیاسی که اونا داشتن که اینا نداشتن؟ در کردستان، در غیر کردستان، در نوع مسائل موضع گیری های هماهنگ. الان اگر دوستان دانشجویمون از دانشکده های مختلف کشور اینجا باشن، اینو به خوبی میدونن در سطح دانشکده ها نوعاً اینا هماهنگ با مارکسیستا عمل میکنن، ولی با بچه های مذهبی سالم که با اونها نیستن، با هستن حاضر به همکاری نیستن. در نوع موارد دین هر جا اونها شرکت میکنن، هر جا اینها شرکت میکنن. بعدشم برادر این سوال فقط پیش میاد که اینا هم نوعاً از این جهت استفاده میکنن، مخصوصا برای تحت تأثیر قرار دادن خواهرانمون که از یک احساسات سرشار و غنی و پاکی برخوردارن. نوعاً میان مادر بعضی از شهدا رو میارن، داد فریاد، شکنجه دیدیم، زجر دیدیم، شهید دادیم. خب اگه اینا میزانه، پس چرا ما ایدئولوژی مارکسیستی رو قبول نکنیم؟ برای که اونا شکنجه دیدن، زجر دیدن، شهید دیدن، دادن، انواع اینا ملائمات رو تحمل کردن. اگه اینا معیاره، خب این معیار عیناً در اون جامعه هست. اگه این معیار اونجا هم هست، علاوه این درسته؟ اگر یک سازمان و گروهی شهید داده و کشته داده و شکنجه دیده و حتی بنیانگذاران اولیه‌شون هم مخلص بودن، این میتونن تا روز قیامت دیگه هر کس بیاد به همون نام بتونه هرچی رو بخواد به جامعه تحمیل کنه، مردم هم موظفن بپذیرن. این منطق در جای قابل قبوله. اینو ممکنه کسی بگه که شناختشون اگر باطله و منحرفه، دیدگاهمون نسبت به بنیانگذاران اولیهشون چیست؟ من متاسفانه یا اونا رو اصلا ندیدم، یا اگر دیدم توی گروه مهندسین بودن و ما چون در اونجا ارتباط داشتیم، سخنرانی هایی داشتیم از سالهای قبل، اگر دیدم یادم نیست. ولی اون چی که مسلمه و مکرره در مکرر نقل کردم اینه که به خصوص نسبت به خود مرحوم علی نجات آدم با اخلاصی بوده. اما با اخلاص بودن معنیش این نیست که اشتباه نداشته باشه. خدا گواه اینا نسبت به مطالبشون طوری برخورد میکنن که درست مثل اون چی که ما با قرآن برخورد میکنیم. آخه برادر خودتون میگید اصل تغییر، اصل اول از اصول دیالکتیکه، یکسان نباید فکر کرد، افکار در تکامله. بیاید اینم بپذیرید، بگید سریعاً شناختمون اشتباه داره و بیایید صادقانه بنشینید ببینید اشتباهاتش و انحرافاتش کدومه و تصحیحش کنید. یکی از دوستانمون که مهندسی است و این از همون سالهای اول با اونها بوده و با رهبران فعلیشون هم کلاسی بوده از همون دوران کودکیشون، اونها آدمی بوده از نظر اسلامی فرمایه، این میره تو اونها بعد مسئله شناخت براش مشکلاتی رو پیش میاره. تعدادی از اعضای بسیار برجسته و ایدئولوک های اونها باش تماس میگیرن، صحبت میکنن، برخورد میکنن، براش حل نمیشه چون آدم مایداری بوده و جوان کار کرده بود و پرمطالعه. خود مرحوم حنیف میگه که اینو بگذارید تو تیم من، مدتی هم با حنیف، البته اشکالاتش حل نمیشه، به همین دلیل هم از سازمان همون وقت بیرون میاد. اما خود این الان معترف بود که شخص حنیف آدم مخلصی بود و او اگر امروز بود خط مشیش این نبود، درست می آمد در کنار توده ملت و خالصانه هم اعتراف می کرد که من اشتباهات دارم. ولی به نظر من اونا رو در اون ساعت حد اقل احتمالا می تونم بگم اونها رو خیلی آدم میتونه مقصر ندونه. چرا؟ برای اینکه جبه اونجا یه جبه مارکسیستی عجیبی بود. تو اون جبه هیچ اشکالی نداره که کسی دچار یه سری انحرافات و اشتباهاتی هم بشه. اما حالا چرا دیگه؟ حالا چرا؟ و حالا چرا نمیان گوش کنن ببینن مسئله چیه؟ و وقت اینا برای اینکه خودشون رو غالب بزنن هی عکس و آرم اونا رو پیش میکشن و شر حالات اونا رو. من گاهی گفتم مثلا اینا مثلا اون خانواده ایست که دوتا دختر داره یا چند تا دختر داره، یکیشون زیباست یکیشون زشت، به خواستگار که میخواد نشون بده اونی که زیبا هست نشون میده، وقتی میخواد عقد ببنده اون زشته رو میذاره سر جاش غالب میکنه. اینا اونا رو پیش میکشن، بچی ها رو تحویل میدن. و تازه عجیبه که اونقدر عزیز و بستند میگن خونه میخواییم، ساختمون میخواییم، اسلحه میخواییم، امکانات به ما بدید. چرا؟ ما تو این انقلاب چیکار میکنید؟ بیاید تو جهاد سازندگی کار کنید. نخیر، میگم تحلیل ما با این جهاد جور در نمیاد. کردستان طوفانیه، جوانان ما رو داره میکشن. میگم نخیر، او با تحلیل ما جور در نمیاد. پس چیکار میکنید؟ هیچی، میشینیم انقلابی میخوریم، انقلابی فقط کار میکنیم در این سطح که جاروب میکنیم ظرفای خودمون بشوریم، این کافیه دیگه، این کافیه. کار تولیدی دارید نخیر، تو کشاورزی هستن رهبرانتون نخیر، تو کارگاه ها هستن نخیر. اون وقت اینا به دیگران میگن شما که گوشت و پوست و خونتون از دست رنج کارگران و کشاورزان رو ایده، میتونید برای ما بفرمایید که آیون از کجا رو ایده؟ چی کار میکنید؟ همه چیزا میخواد، هیچ کارم نمی کنم. هیچ انقلابی یه همچه بچه های عزیز و دردونه ای رو نمیخواد. اینو بدونید. آقایون میگن ولی سلم انسان الا ما سعا، چیزی که ما هم میگیم اینو میگن، ولی میگن به خاطر این که ما در گذشته چنین کردیم و کسانی که از ما در گذشته بودن این موضع ها رو داشتن و چنین کردن، بنابراین تا روز قیامت ملت موظفه در برابر ما همه چیزم بده هیچ کارم رو نکنیم، بنشینیم شعار بدیم کارم رو بکنیم. این رو هیچ انقلابی نمیپذیره. البته تعدادی تحلیل های علمی هم در باره نوشته های اونها تفصیلا نوشته شده که بعد به دوستان آدرس میدم، یعنی شماره تلفن میدم، تو تصفیل کتاب ها یادم نیست تهرانه که تلفنی یا عرض کنم یا ضمن نامی به من بنویسید که من اون رو تقدیم کنم. یکی نوشتم که چرا امام نظرشون رو صریحا درباره اینا نمیگه. امام چجوری بگم؟ اون دفعه در اون مصاحبه‌ای که با تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران کرده بودن مسائل رو خیلی سریع گفتن دیگه، فقط نگفتن اینا کی هستن، الا بقیه‌شو همه‌شو گفتن. علاوه حساب کنید که موضع‌گیری امام غیر از موضع‌گیری بنده است. او اگه بخواد مثل بنده صحبت کنه، فردا همون جریانی که یاران امیرالمؤمنین در برابر خوارج گرفتن در برابر اینا میگیرن. ولی امام انحراف اینا رو بیان کرده. لابد النوار رو شنیدی، قطعا اطلاع داری. حتی ایشان فرمودن من که در نجف بودم با توصیه کسی اینا پیش من آمدن و چندین جلسه 21-22 روز حوصله واقعا داشتن. 21-22 روز. عجیب اینه که این بی انصاف ها میگن امام کانال معینی داره، حرف ما رو نشنیده، نمیدونه، خط ما رو نمیدونه. 21-22 روز و هر روزی 2-3-4 ساعت می آمدن مسائلشون رو می گفتن. بعد اونجا بود که امام میگه که وقتی من اینا رو شنیدم، برای من این مسئله پیش آمده که اینا ارتباطی مضمون کلامشون اینه به اسلام نداره. و بعد مثال میزنه به اون یهودی تازه مسلمانی که مقدستر شده بود از چی و چی، و یه شخصیتی رو اسم میبرن، روحانی متعهد و مسئولی رو اسم میبرن که اون یهودیه رو خواسته بود، گفته بود که خب یهودی، تو تا دیروز یهودی بودی و تازه هم مسلمون شدی، این که این همه قرص و محکم و دعاش آتشه تر از من هستی چیه؟ راست بگو قضیه از چه قراره؟ آقا اتفاقا موضع گرفتن، گفتن، صریحا بیان کردن، منتها فقط اسمشون رو نبردن. اینا کیه؟ یه مقدارم شلکاری ما هاست. شما میدونید این نوار اگر آقا یک کلمه کوچک گفته بود که ازش بوی تأیید اونا میامد، چی کار میکردم؟ نوارها بود، یعنی تا اونجاش میبردم. یه مقدار شلکاری ما هست که ما این نوار رو پخش نکردیم، تبلیغ نکردیم، به مردم نگفتیم و در دسترس همه قرار ندادیم. یه مقدار هم تفسیر ما هست. فرزند امام چندی قبل میدونید که در یه مصاحبهش، در یه صحبتش، مطالبی که گفته بود 80%، 90% سعی درست عالی، ولی یکی که هایش رو اونا تونستن ازش استفاده کنن. چه جنجالی به پا کرده بودن، به قدری فرصت طلبی در اونها قدیه، به قدری حالت فرصت طلبی در اونها نیرومنده که حساب نداره. ولی اونا باید اینو بدونن که دیگه جامعه ما گذشته ها رو تکرار نمی کنه. ما بعد از این همه ضربه هایی که از طرف گروه های مارکسیستی خوردیم، دیگه زیر بار این مسئله جامعه ما نمیره که شما بیایید با کمال وقاحت در سالگرد شهادت مرحوم شریف واقفی که به خاطر مسلمان بودن کشته شد و به جرم اسلام به شهادت رسید، اونجا بیایید باز بگید بین اپورتونیستا و کمونیستا فرده، باز بخوایید ملت ما رو تو دامن اینا بندازید و اون خیانت ها رو به ما بکنن. دیگه اجازه این کار رو ملت ما به شما نمیده و به هیچ کس. لینین تو این مملکت به ما خیانت کرد در انقلاب جنگل،
با هم دستی رضا خان قلدر و انقلاب جنگل رو در هم شکست. اون کمونیست نبود، اون مارکسیست نبود، اون اپورتونیست بود. ما او دستار یا مهر رو فشار و سیاست خلیج فارس او رو سیاست اخیل خوند و از خانم و خواهرش به اون کیفیت استقبال کرد. او اپورتونیست بود، مارکسیست نبود.
بین اپورتونیست ها و کمونیست ها فرق من تعجب میکنم. این سوال برامون پیش میاد که موضع ایدئولوژیکی این آقایون چیه که موضع گیری سیاسیشون به اینجا میرسه که با مسلمان حاضر به همکاری نیستن و با مارکسیست ها دست در دست یک دیگر دارن. میدونید یکی از نشانه ها برای مرتجع بودن از نظر اونا چیه؟ هر کسی که کمترین حمله به مارکسیستا بکنه، نشانه یکی از نشانه های ارتجاعی. با این ترتیب آیت الله طالقانی هم به نظر اونها اینجوری بوده، منتها اونجا شرمشون میاد برگردن بوده. سری های دیگره سوالات رو لطف کنید. در باره مجلس خبرگان بازی سوالی اینجا داریم راجع به همین مسئله یه حذف کلمه توحیدی که من دیشب اشاره کردم که اون چه که در اونجا حذف شده کلمه توحیدی است نه محتوایی. اونم نظام توحیدی بود. اونم به چه علت؟ علتش هم اشاره کردم و گفتم بودنش هیچ ضرری نداره، هیچ ضربه ای نداره، هیچ کار حرامی نیست که این واجب باشه، ولی درست به همون علتی که آقایون ترجیح میدن به یکدیگر برادر بگن نرفیق، درست به همون علت اینا چون نظام توحیدی رو فقط یک نظام میدونن که از نظر اقتصادی یه سیستم واحدی داشته باشه و ما اون توحیدی رو که داریم میگیم یه توحید گسترده تریه، نه این یعنی ناشی از جهانبینی توحیده که یک بعدش هم اقتصاده، ولی اونا همه جو در همین جهت خلاصه میکنن. به این جهت هست شده به خاطر اینکه سوی استفاده از این کلمه نشه فقط، به الا یه چیزی نبوده که اگر ما بگذاریم سر جاش باشه عمل خلاف شرعی انجام بدیم. مطلب دوم اینه که نوشتن با توجه به اینکه در عرف بین المللی رئیس جمهور بالاترین فرد مملکته، بنابراین اگر رئیس جمهور روزی بیاد رهبر کشور رو که فقیه عقب بزنه و او رو کنار بزنه چیکار میشه که؟ این سوال اصلا به این صورت مفهومی نداره. اولا در عرف بین المللی بالاترین مرجع، عرف بین المللی باز برمیگردیم به کدوم عرف؟ عرفایی که با سیستم مکتبی اداره میشه نه بالاترین مرجع نیست، دبیر کل حزب بالاترین مرجع، یعنی همون ایدئولوگ. اون عرف بین المللی عرف نظام حکومتی بدون مکتبه، نه نظام حکومتی با مکتب. و بعد اگر رئیس جمهور آمد رهبر رو عقب بزنه، ببینید این به دو صورت قابل تصوره. یا دیکتاتوری بشه که بخواد قانون اساسی رو نادیده بگیره و بر خلاف قوانین کشور عمل بکنه، درسته؟ میشه شاهنشاه آریامه، میتونه رهبر رو هم بگیره، زندانم بندازه، تبعیدم بکنه. خب چه مرجعیه که در اینجا عمل بکنه؟ یعنی مرجع قانونی منظورتونه؟ مرجع قانونی که معنا نداره، چون بزرگترین مرجع قانونی قانون اساسی مملکته. وقتی یک رئیس جمهور دیکتاتور بشه که قانون اساسی رو زیر پا بگذاره، چه مرجعی وجود